ساعت 23:11 شب است در تهران. شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. رؤسای ستاد مشترک ارتشهای آمریکا و اسرائیل درباره ایران با یکدیگر گفتگو کردند. وبسایت خبری رویداد 24 به دستور کمیته فیلترینگ مسدود شد. و فعالان حقوق بشر ایران درباره لغو دوباره اعطای تابعیت از طریق مادر هشدار دادند. 3.5 سال پس از تصویب قانونی که در پی کشمکش‌های طولانی و فراوان سرانجام اعطای تابعیت از طریق مادر را امکان پذیر می‌کرد، فعالان حقوق بشر هشدار دادند نمایندگان مجلس در پی لغو این قانونند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هشدار داد در صورت تصویب نهایی طرحی که نمایندگان مجلس با عنوان طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در دست بررسی دارند، دستاوردی که با دشواری‌های فراوان به دست آمد نقش براب خواهد شد. بر اساس یکی از ماده‌های این طرح، قانون مصوب مهر ماه 98 درباره اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی لغو خواهد شد. نمایندگان مجلس حدود 10 روز پیش رأی دادند که این طرح به صورت عادی در کمیسیون‌ها بررسی شود. ژنرال مارک میلی و ژنرال هرتسی هلوی رؤسای ستاد مشترک ارتشهای آمریکا و اسرائیل روز جمعه در تماسی ویدیویی درباره ایران با یکدیگر گفتگو کردند. به گفته یک سخنگوی ستاد مشترک ارتش آمریکا، موضوعات مربوط به امنیت منطقه و هماهنگی برای دفاع در برابر تهدیدات متعدد ایران از جمله محورهای گفتگوی دو طرف بود. ارتشهای دو کشور حدود 2 ماه پیش رزمایش بزرگی با هدف تقویت روابط عملیاتی برگزار کردند که به گفته تحلیلگران از جمله شامل شبیه سازی حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران بود. وبسایت خبری رویداد 24 اعلام کرد بدون احضاریه یا اطلاع قبلی شامگاه پنج شنبه به دستور کمیته فیلترینگ توقیف شد. دلیل توقیف این پایگاه خبری اعلام نشده، اما چندی پیش دادستان تهران در هشدار خود به برخی افراد و رسانه‌ها برای ابراز نظر درباره مسمومیت دانش آموزان از رویداد 24 نیز نام برده بود. فرهاد فرزاد، سردبیر رویداد 24، در توییتر نوشت نصف شب به دستور نهادی که معلوم نیست کجاست، به خاطر خبری که معلوم نیست چیست، فردی که معلوم نیست کیست، زنگ میزند و میگوید همین الان فلان سایت را فیلتر کنید. پیش از این نیز نازیلا معروفیان از روزنامه نگاران شاغل در این وبسایت در پی انتشار مصاحبهش با پدر مهسا امینی بازداشت شده بود. انجمنی موسوم به انجمن اساتید انقلابی سطوح عالی حوزه علمی قم در نامه‌ای به مسئولان قوای سگانه و مدیران فرهنگی، امنیتی، انتظامی و قضایی خواستار جمع کردن آنچه بساط گناه علنی در جامعه خوانده‌اند شده است. همزمان وبسایت‌های داخلی تصویری از بیلبوردی در شهر شیراز منتشر کردند که در نوشته روی آن از میهمانان نوروزی خواسته شده در صورت مشاهده قانون‌گریزی در موضوع کشف حجاب و روزه‌خواری به شماره‌ای که نوشته شده پیامک بدهند. بانک علی خامنه‌ای در پیام نوروزی و سخنرانیش در مشهد کوچکترین اشاره‌ای به مسئله حجاب نکرده، اما تغییر لحنی درباره روش‌های مقابله با برداشتن حجاب اجباری و عدم رعایت آن از سوی آخوندهای حکومتی در حوزه‌ها و نمازهای جمعه دیده نمی‌شود. گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، درباره همین موضوع.
ببینید، نکته بسیار کلیدی همین هست. علی خامنه‌ای نه در پیام نوروزیش و نه در سخنرانی مشهد هیچ اشاره روشن و صریحی و توضیح دقیقی در مورد اصل بحران، انقلاب مهسا، مطالبات زنان نکرد. هیچ اصلا وارد این موضوع به این شکل نشد و مسائل رو بر روز اقتصادی. منتها شما امروز اگر به سخنرانی‌های ائمه جمعه نگاه کنید، بگر از یکی دو موضوع مشخص، مثلا امام جمعه زاهدان مولد عبدالحمید که راجع به کشتار معترضان حرف زده شد، بقیه بقیه ائمه جمعه رو نگاه بکنید، راجع به همه چیز حرف زدند جز خواسته مردم، این یک. و دوم در مورد موضوعاتی که علی خامنه‌ای حرف نزده به صورت مستمر و روشن و متمرکز صحبت کردن. یعنی شما از امام جمهور تبریز بگیرید تا منطقه شمال غربی ایران، راجع به کشور حوزه قفقاز، توافق آلماتی، پراگ صحبت کردن جز خواسته مردم. و نکته کلیدی تر این هستش که در مورد مسائلی که خامنه‌ای صحبت نکرد همشون متمرکز صحبت کردن و مطالباتشون دقیقاً هم مطالبات قبلی هست. کسانی که مطلع هستن میدونن که بیش از 10 سال هست که ائمه جمعه به صورت متمرکز از مرکز هدایت میشن. در واقع البته ساختار ستاد ائمه جمعه چند دهه هست که فعالیت میکنه. ائمه جمعه قبلا هم با بولتن های مختلف تغذیه اطلاعاتی میشدن، اما قبل از یک دهه عمدتا در موضوعات کلیدی حکومت تهران مرکزشون میخواست کاری بکنن. الان اساسا بهشون خطدهی میشه و این اتفاقی که شما امروز میبینید در ائمه جمعه روی این موضوع مانور میدن اتفاقی نیست. اینو میتونید بگذارید به حساب سیاست حکومت، اینکه علی خامنه ای نمیخواسته تو این زمینه بیشتر هزینه بده، نمیخواسته مقابل مردم خودش قرار بده، اما در این حال قصد عقب نشینی هم نداره. اینکه چرا گفتمان جدیدی نمیشنوید، حرف جدیدی نمیشنوید، واقعیت هستش که ساختار ایدئولوژیک و حکومت ایدئولوژیک اصلا حرف جدیدی نمیتونه تولید بکنه. یعنی شما اگر از ماهیت و هویت و موجودیت فعلی حکومت اسلامی مسئله حجاب، زنان و یکی دو موضوع مثل اقلیت‌های جنسی اینا شما بگیرید، دیگه چیزی به نام حکومت اسلامی وجود نداره، دیگه اصلا دلیلی برای وجود روحانیت نداره. بنابراین مجبورن همون راهی تکرار بکنن. دلیل دومش هم این هست که حول این صنعت امر معروف و نهی از منکر، حول این صنعت حکومت ایدئولوژیک، تکرار میکنم صنعت هست، مثل صنعت داعش تولید میکنه، منافع مالی داره، گردش مالی داره، کل این سرات یک ساختار عظیم رانتی و اقتصادی و فساد مالی شکل گرفته. از سپاه قدس شما بگیرید افشاگری هایی که دیدید در ماه‌های اخیر تا این طرف حکومت، این ساختار هم اجازه نمیده که در واقع حکومت بتونه گفتمانش رو عوض بکنه، بتونه حتی با مطالبات مردم نزدیک بشه یا حتی مثلا تکرار بکنه بخش کوچکی از مطالبات مردم. این ساختار مانع از این میشه که حکومت بتونه حتی به سمت آشتی با مردم هم حرکت بکنه.
آقای مهدوی آزاد، نوروز امسال همزمان شده با ماه رمضان و مطابق هر سال تهدیدهایی که مقامات میکنند برای برخورد با آنچه روزه‌خواری خوانده میشه، دادستان کل کشور بخشنامه ای داده برای برخورد با افراد مجرم، فرمانده انتظامی هشدار داده، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی هم شماره تلفن اعلام کرده، از مردم خواسته اگر مواردی رو مشاهده کردن اطلاع بدن. کار به جایی رسیده که دوری نجف آبادی امام جمعه عراق هم گفته که تظاهر به روزه‌خواری حتی از خود روزه‌خواری هم بدتره. خب استدلال مقام های جمهوری اسلامی چه هست؟
ببینید، در بین تحلیلگران حکومتی، تحلیلگران که نزدیک مثلا به جناح اصلاح طلب هستن، یه سوال کلیدی وجود داشت و اونم این هستش که با وجود انقلاب مهسا، با توجه به اینکه همین در عکسایی که از خریدهای نوروزی منتشر شده شما می‌بینید بخش عظیمی از زنها خیلی شجاعانه اصلا حجابشون رو برداشتن راحت تو خیابون‌ها، سوالشون بود که در تابستان که اساساً هوا گرمه، این همین شبه حجاب هم زنان رو واقعاً به سطوح میاره و همیشه حکومت اون تابستان سختگیری بیشتری میکنه، امسال چه خواهد کرد؟ این سوال کلیدی بود. از نوع واکنش فعلی حکومت به ماه رمضان، سختگیری‌هاشون و جایی که حتی به قول شما تشدید هم شده، ما میتونیم الان حدس بزنیم ماستی که ترشش از تقارش پیداست. میتونیم حدس بزنیم حکومت نه تنها قصد عقب نشینی را نداره به معنای مرکزیتش، قصد حتی شنیدن حرفای مردم و اعتراضات مردم رو نداره، بلکه ظاهرا قصد داره این شمشیر آخر رو جدیتر هم بکشه بیرون. قشریگری که حاکم شده بر کشور از ابتدا، اساسا البته ماهیت فونداسیون انقلاب اسلامی روی قشریگری سوار بود، مثلا قشریگری که در دو دهه اخیر خیلی دیگه حاکم شده، چهره های شاخصش دیگه شدن فرمان فرما برای خودشون، مثل احمد علم الهدا، احمد جنتی، این تیپ این جریان رو میبینید، این قشریگری دیگه الان سیاست اصلی و رسمی حکومت هست. در سیاست خارجی ظاهرا نه، در سیاست خارجی حکومت ظاهرا داره عقب نشینی میکنه، اما در سیاست داخلی ظاهرا حکومت قصد عقب نشینی که نداره هیچ. این قشریگری سیاست رسمی و قطعی و غیر قابل بازگشتش هست. قبلا اگر بازی هایی میکرد حالا دیگه قصد نداره این کار رو بکنه. برای همین هم میبینید که شما نه تنها عقب نرفتن، بلکه تندتر هم شدن و محکمتر دارن این شعارهای قشریگرایانه رو میدن.
با گذشت 4 روز از آغاز سال جدید، رئیس پلیس راهنمایی رانندگی در ایران اعلام کرده که 325 نفر در تصادفات جاده‌ای و سفرهای نوروزی جان خود را از دست دادند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
در ایران یکی از خبرهای معمول نوروزی آمار مرگ و میر در جاده هاست. هرچند که آمار بالای مرگ در حوادث رانندگی در ایران محدود به نوروز نمی شود. طبق آمار اورژانس ایران سالیان 18,000 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته می شوند. کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجات در مورد خسارت وارده این تصادفات به اقتصاد کشور میگوید
تصادف قابل جبران نیست. خسارت ما مثلا تو خسارت مادی میگه ما هر کسی که تو تصادف جانش از دست میده 5.4 میلیارد تومان به کشور مستقیم غیر مستقیم لطمه میخوره. میگه آقا تصادف 8% تولید ناخالص کشور رو به خودش اختصاص میده.
در سالهای اخیر مقامهای ایران دلایل مختلفی را برای توجیه بالا بودن آمار تلفات جاده ایران اعلام کردند. از جمله ایمن نبودن خودروهای ساخت داخلی، فرهنگ رانندگی و کیفیت جاده ها و کم بودن مساحت جاده های ایران به نسبت تعداد خودروها و بار ترافیک. اما پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی با توجه به قیمت گزاف آنها از جمله باز نشدن ایربگ حین تصادف یکی از عوامل مهم تلفات در تصادفات است. با این وجود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت کامل از صنعت خودروسازی باعث قربانی شدن جان هزاران نفر در این تصادفات شد. حمایتی که نوروز امسال آن را پس گرفت.
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق با مردم.
داریوش معمار روزنامه‌نگار در مورد کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران میگوید
در خصوص بحث کیفیت پایین خودروهای داخلی، خب این یک موضوع از هرومن شمس هست که متاسفانه در واقع مافیای خودروساز در ایران در طی سالیان گذشته هیچ اقدامی در جهت بالا بردن کیفیت خودرو انجام نداده، عمده مرگ و میر در تصادفات رانندگی، همونطور که مسئولین خود جمهوری اسلامی به خصوص مسئولین سازمان راهنمای رانندگی بارها به اون اشاره کردن، ناشی از کیفیت پایین و ایمنی پایین خودروها است. به جز اون کیفیت جاده ها هم در ایران خوب کیفیت مناسبی نیست، یعنی هر سال ما نه تنها در ایام نوروز بلکه در تمام ایام سال شاهد تصادفات رانندگی هستیم که منجر به مرگ و میر، نقص عضو و آسیب های اساسی به شهروندان میشه و این در حالیه که هیچ اقدام مؤثری هم در خصوص در واقع حل این موضوع انجام نمیشه. عملا یک طرف مافیای خودروساز هست، یک طرف در واقع دولتی هست که کفایت لازم برای حل مشکلات در مسیرها و جاده های مواصلاتی در ایران رو نداره.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، ایران رتبه 63 را از بین 170 کشور جهان در تلفات رانندگی دارد. تصادفات همسان در بالغ بر 10,000 نقطه خطرآفرین از دیگر عوامل تلفات جاده است که با روی کار آمدن دولت‌های مختلف همچنان اصلاح نشدند. اما آیا دولت راهکاری برای کم شدن آمار تلفات در سوانح رانندگی را دارد؟ داریوش معمار:
خب قطعا دولت در صورتی که یک برنامه ریزی مناسب داشته باشه در یک برنامه مثلا شاید حتی کمتر از 10 سال میتونه آمار تصادفات رانندگی رو مثل نقاط دیگه دنیا به حداقل برسونه. الان حتی در کشورهای همسایه ما مثل ترکیه هم و عراق هم آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات رانندگی واقعا به اندازه آمار در ایران نیست. اولین قدم در این جهت میتونه این باشه که انحصار از بازار خودرو برداشته بشه، یعنی اینکه اجازه داده بشه خودروهایی با کیفیت بالا و با استاندارد بالا به لحاظ ایمنی وارد بازار بشن، خودروهایی که مردم توان خرید اونها رو داشته باشن. ما همین الان خودروهای بیکیفیت داخلی رو با قیمت گرونترین و ایمنترین خودروهای خارجی داریم به مردم میفروشیم. از طرف دیگه دولت اگر یک برنامه ریزی درست برای بهبود وضعیت ایمنی جاده ها انجام بده، خب این ممکنه مثلا 4-5 سال زمان ببره. علائم رانندگی، آموزش های مرتبط، در واقع تعریض جاده ها، بهبود وضعیت جاده ها، اگر اینها انجام بشه خب طبیعی هست که میزان تصادفات رانندگی در جاده ها در ایران بهبود پیدا میکنه. شما ببینید همین امسال در جاده تهران شمال عمده تصادفاتی که اتفاق افتاده ناشی از کیفیت پایین جاده و نبود ایمنی کافی در جاده ها بوده.
جاده‌های پرخطر بدون خط‌کشی و علائم راهنما و با نور کم از همکنون زنگ خطر تشدید بحران تصادف‌های رانندگی را به صدا درآورده است. اما با نادیده گرفتن مشکلات گفته شده، برای کم شدن آمار تصادفات رانندگان را به احتیاط بیشتر دعوت می‌کنند.
با پخش گزارش همکارم نسرین افشار به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم.
هرچی باهات باشم کمه، سیر نمیشم از دیدنه. میخوام همیشه پیش تو بمونم و ببینم. میخوام تو رو مثل یه گل از توی باغ بچینم، مثل یه آهنگ قشنگ حال کنم از شنیدنه. میخوام مثل سه تو رو از سر تا تایی بخونم، جذب وجودم بکنم.
وجود تو برای من شرط زنده بودنه. بزرگترین بلا واسم کنار تو نبوده.
شهر نهادم و تهو هرچی شه لسر خود لنج یسل کنم بق بق تیر تو فکرش مه گام کشم مدوم تو خون جنگ پشت سر و مرا بکشم
فردا.
زیباترینم تو میدونی که بی تو
تنها ترینم،
چرا بر لبم نشستی؟ محبتی به من زد، رگ و ریش هام سیاه شد، تو تنم جوون خوشگی، اما این دل صبورم به غم زمون خندی.
موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
Thank you. یکم بود روی سفر کفشای خستم دم در توی بابای قدی آدم های در بدن آینه قدی تو بابا عکسشم
طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30.
جداشم رهاشم نباشی که چی برم دور گردی کنم چی بشه دلم بعد تو عاشق کی بشه تحمل کنم پات بسوزم نه بمونم بسوزم تهش تو بری بمونم که کهنه بشم پیشم به یه عشقای تازه و نو بری فهمیدی یکی هست جونش به تو بست هست بی عشقت وجودش نموده احساسم که رو شد نجبازی شروع شد تا بوده همین بوده فهمیدی یکی هست جونش به تو بست از بی عشقت وجودش نبوده احساسم که رو شد لجبازی شروع شد تو بوده همین بوده ولی معجزه بی تو بی ارزشه چرا اون که میمونه با من نشینی چرا زایت از رو دلم کم بشه نداشتم که کم بودم و حس کنی نخواستم به ترسی نباشم برم نمیرم نه کم رنگ میشم نه گم همیشه کنار مثل سایه فهمیدی یکی هست جونش به تو بست هست بی عشقت وجودش نبوده احساسم که رو شد لجبازی شد تا بوده همین بوده فهمیدی یکی هست جونش به تو بست از بی عشقت وجودش نبوده احساسم که رو شد لجبازی شروع شد تا بوده همین بوده
فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
Doesn't من و عروس و قدش کوتاه روبروم نشدم نکردم نگاه نادونم تی عزیز خونه در کجاه آخ برم جامعه سوز چه قواروش نشدم اسم تو به همیشه رو قلبام نوشتم حاضرم به خاطرت جان بکنم قربان اگه یه لحظه نبی هوا بشون بیرون
خیابان
بازار تلف میشه سری
شوهر داشته کرم
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
وقتی میای صدای پا از همه جاده ها میاد انگار نزی شهر دور که از همه دنیا میاد تا وقتی که دروا میشه لحظه یه دیدن میرسه هرچی که جاده است رو زمین به سینه من میرسه. ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم به هرچی میخوام میرسم. وقتی تو نیستی قلبمو واسه کی تکرار بکنم گلای خواب‌آلوده رو واسه کی بیدار بکنم واسه کبوترای عشق دست کی تونه بپاشه مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه. ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم به هر چی میخوام میرسم. عزیزترین سوغاتی غبار پیراهن تو عمر دوباره منه دیدن و بوییدن تو نه من تو رو واسه خودم نه از سر هوس میخوام عمر دوباره منی تو رو واسه نفس میخوام. همه کسم بی تو میگیره نفسم اگه تو رو داشته باشم به هر چی میخوام میرسم به هر چی میخوام میرسم به هر چی میخوام میرسم بر چی میخوام میرسم.
موسیقی فردا
فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن،
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.